سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 5 شام به وقت افغانستان شد. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمس الحق شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم می گویم. بخش بیشتر این ساعت به نشر برنامه شکست سکوت اختصاص یافته که آن را همکارم سلطان محمد سرور میزبانی می کند. اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. اداره هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد یاوچا می گوید که خانواده های آسیب دیده از سیلاب های اخیر در افغانستان به کمک های عاجل مواد غذایی، سرپناه، خدمات صحی و حفظ الصحه نیاز دارند. اوچا امروز در اعلامیه گفته که در نتیجه سیلاب های شدید ناگهانی این هفته در ولسوالی های ولایت ننگرهار، کنر، لغمان، نورستان و بدخشان 24 تن کشته و 251 تن دیگر زخمی شدند. علاوه بر آن بسیاری تأسیسات زیربنایی نیز آسیب دیدند. اوچا میگوید ارزیابی آسیب دیدگان ادامه دارد و بر اساس گزارش‌های ابتدایی حداقل 743 خانواده به کمک‌های بشری عاجل نیاز دارند و 573 خانه کاملاً یا قسماً تخریب شده. به گفته اوچا مرکز امور مهاجرین عودت کننده در تورخم نیز بسیار آسیب دیده، تأسیسات حفظ و صحه و آب تخریب شده و در نزدیک آن در کمپ عمری نیز 400 خیمه خسارمند شده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید راه حل دائمی مشکلات صادرات میوه و سبزیجات افغانستان به پاکستان این است که در داخل کشور برای نگهداری از آن سردخانه ها ساخته شود. خانجان الکوزی عضو هیئت مدیره این اتاق شام شنبه با اشاره به توقف صادرات میوه و سبزیجات از افغانستان به پاکستان به رادیو آزادی گفت:
فیصله کردیم که صادرات را متوقف بسازیم و برای این باید در داخل تدابیر گرفته شود. باید کوشش شود که در داخل سردخانه ها ساخته شوند، ظرفیت های ایجاد شود و همچنان افغان ها مردمان دولتی در داخل افغانستان و رستوران ها از میوه های خارجی استفاده نکنند، بلکه از میوه های داخلی باید استفاده شود.
داخلی میوه استفاده شود.
با گفته آقای الکوزی در این اواخر حکومت پاکستان بر 12 قلم میوه و سبزیجات افغانستان تعرفه‌های گمرکی را تا 15 برابر افزایش داده و تجار افغان توانایی پرداخت آن را ندارند، زیرا قیمت‌ها به اندازه بلند می‌رود که کس توانایی خریداری محصولات را نخواهد داشت. این اولین بار نیست که پاکستان در فصل تابستان که موسم حاصلات میوه در افغانستان است، اقدامات شدید را در برابر صادرات میوه افغانستان پیش می‌گیرد و هر بار در نتیجه آن دهاقین و باغداران افغان زیان‌های بزرگ را متحمل شدند. نیروهای اسرائیلی روز چهارشنبه مناطق مرکزی نوار غزه را مورد حمله قرار دادند. بر اساس خبرگزاری رویترز در این حملات حداقل 9 فلسطینی کشته شدند. همزمان با این تانک‌های اسرائیلی به شهر رفح در جنوب نوار غزه با عمق بیشتر داخل شدند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا امروز رسما نامزدی حزب جمهوری خواه را در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور به دست خواهد آورد و به ملت سخنرانی می کند. این مراسم چند روز بعد از آن برگزار می شود که او هدف یک سوء قصد ناکام قرار گرفت. انتظار می رود که امروز در آخرین روز کنگره حزب جمهوری خواه در میلواکی از ترامپ همچون یک قهرمان استقبال شود. در این سوء قصد بر ترامپ که از سوی یک فرد مسلح صورت گرفت، ترامپ اندک زخمی شد و یک تن کشته شد. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، هرچند شماری از اعضای حزب جمهوری خواه می‌خواهند بار ملامتی این سوء قصد را بر رقبای حزب دموکرات بیندازند، اما آقای ترامپ گفته که متن سخنرانیش را تغییر داده و در متن تازه امیدوار است که مردم آمریکا را متحد بسازد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 5 نوامبر دایر شود و جو بایدن رئیس جمهور فیدی آمریکا و نامزد حزب دموکرات در برابر ترامپ رقابت خواهد کرد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یاوچا میگوید که در اثر طوفان‌های شدید، باران‌های سنگین و سیلاب‌های ناگهانی 21 ولسوالی در شرق و شمال شرق افغانستان متاثر شدند. اوچا ناوقت روز چهارشنبه در گزارش گفت که در این سیلاب‌ها 10 تن کشته و 100 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر از همکارم فائزه ابراهیمی.
دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که خانواده های آسیب دیده از سیلاب های اخیر در افغانستان با کمک های عاجل مواد خوراکی، سرپناه، خدمات صحی و حفظ صحه نیاز دارند. اوچا در گزارش تازه‌اش که ناوقت روز چهارشنبه نشر کرده گفته که طوفان های شدید، باران های سنگین و سیلاب های ناگهانی به 21 ولسوالی در شرق و شمال شرق افغانستان خسارت وارد کرده است. اوچا افزوده که در ولسوالی های ولایت بدخشان، کنر، لغمان، ننگرهار و نورستان بیشترین آسیب را رسانده است. بر اساس این گزارش در این مناطق سیلاب‌ها و طوفان‌ها منجر به کشته شدن ده‌ها نفر و زخمی شدن صدها نفر دیگر شدند. همچنین تعداد زیادی از خانواده‌ها بی سرپناه شدند. اوچا می‌گوید که حداقل 734 خانواده نیاز فوری به غذا، سرپناه، خدمات صحی، تأسیسات آب و کمک‌های بشردوستانه دارند. در این گزارش آمده که در اثر باران‌های سنگین، طوفان‌ها و سیلاب، زیرساخت‌ها، منازل مسکونی و زمین‌های زراعتی نیز تخریب شده است. این در حال است که برخی از سیلاب زده‌ها که مشکلاتشان را پس از سیلاب‌های اخیر بر رادیو آزادی روایت می‌کنند، نیز می‌گویند که خسارات هنگفت به آنان رسیده است. جعفر الماس، یکی از آسیب دیدگان از سیلاب‌های اخیر در ولایت ننگرهار، بر رادیو آزادی می‌گوید:
کشت‌ها، درخت‌ها و دیوارهای ما آسیب دیدند. تمام خانواده ما آسیب دیده است. تمام قریه خسارت دیدند. با دهقین به کمک نیاز دارند، چون بامیه، جواری، ماش و لوبیا کاشته بودند. تمامشان را جاله تخریب کرد. عاید روزمره مردم و دیاقین اینجا همین است که بامیه را جمع‌آوری کرده در بازار به فروش برساند. تمامشان را جاله زده و مردم خساره دیدند.
نو هغه ټول غلی وهلی دي، خلک ډیر زیانمن شوی دي.
در گزارش تازه اوچا همچنان آمده است که تخریب سرپناه‌ها خطرات ایمنی برای زنان و دختران را به دلیل کمبود حریم خصوصی و سرپناه افزایش داده و نیازمندی به خدمات حفظ صحه و تشناب را بیشتر کرده است. ملاله، یکی از سیلاب زدگان از ولسوالی سرخرود ننگرهار، میگوید که اعضای خانواده اش را از دست داده و هیچ سرپناه ندارد.
خانه ما گلیز، دیوارهایش ویران شده است. اینقدر را نیست که از بمب آب بیاریم. تا هنوز گلو آب در حویلی است. مشکل تشناب و سرپناه داریم، به خصوص برای خانم ها که اعضای خانوادهشان را از دست دادن. بسیار سخت است.
دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در عین حال تاکید میکند که کمپ مهاجران عادت کرده از پاکستان در گذرگاه ترخم نیز به شدت تحت تاثیر طوفان و باران قرار گرفته و تاسیسات صحی و 400 خیمه در کمپ عمری آسیب دیده است. از روز دوشنبه هفته روان به این سو به شمول ننگرهار چندین ولایت افغانستان شاهد طوفان‌های شدید همراه با باران و جاری شدن سیلاب بود که بر اساس آمار مقام‌های حکومت طالبان در اثر آن 52 تن جان باخته و حدود 350 تن دیگر زخم برداشتند. پیش از این سازمان ملل متحد گفته بود که افغانستان ششمین کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی است. در همین حال ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان بارش باران و سرازیر شدن سیلاب را در روز پنجشنبه 28 سرطان و جمعه 29 سرطان در ولایت‌های بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، نر، لغمان، کاپیسا، پروان، میدانوردک، کابل، ننگرهار، لوگر، غزنی، پکتیا، خوست و پکتیکا را پیش بینی کرده است. به گفته این اداره میزان بارندگی در این ولایات ممکن بین 15 تا 40 میلی متر باشد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها شنیدید، نیروهای اسرائیلی بر مناطق مرکزی در نوار غزه حملات تازه را انجام دادند و تانک های آنها به بخش های شمالی شهر رفح در جنوب نوار غزه اعزام شده و این حملات تازه تلفات را در قبال داشته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
قوای اسرائیلی دیروز عبدالجلای مناطق مرکزی نوار غزه را مورد حمله قرار دادند که به گفته مقامات صحی حداقل 9 فلسطینی در آن کشته شدند. در این مورد خبرگزاری رویترز خبر داده است. همزمان با این، تانک های اسرائیلی در رفح در جنوب غزه بیشتر داخل شدند. وزارت صحت غزه خبر داده که در ظرف 24 ساعت گذشته در حملات اسرائیلی حداقل 81 فلسطینی کشته و 198 تن دیگر زخمی شدند. وزارت صحت غزه در ارقام تلفات بین تندروان و افراد ملکی تفکیک نکرده است. کارمندان صحی در رفح میگویند که در حمله هوایی اسرائیل 2 نفر کشته شده و تانک‌های اسرائیل قبل از برگشت به عقب شمال این شهر را مورد حمله قرار دادند. به نوشته رویترز این تاکتیک است که اسرائیل قبل از آغاز حمله بر یک منطقه از آن کار میگیرد. اردو اسرائیل گفته قوای آن به اساس معلومات استخباراتی از مناطق مربوط به رفح عملیات دقیق خود را در اینجا ادامه می‌دهد. اردو اسرائیل ادعا می‌کند که یک شاخه تروریستی و یک محلی را که از آنجا بر اسرائیل حمله صورت می‌گرفت از بین بردند. اردو اسرائیل همچنان گفته است که در حملات اخیر بر نوار غزه 25 هدف را مورد حمله قرار دادند. نظر به خبرها، در حالی که از آغاز جنگ غزه 9 ماه می‌گذرد، اما هنوز هم گروه تندرو حماس توانایی آن را دارد که با اسلحه ضد تانک و هاون‌ها حملات را پیش ببرد و بعضی اوقات هم به سمت اسرائیل راکت فایر می کند. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل گفته است که اردو اسرائیل دستاوردهایی داشته و فشارهای آن نتیجه داده است. او شب گذشته در صحبت تلفنی با همتای آمریکایی خود لوید آستن گفته که در نتیجه عملیات انجام شده در غزه شرایطی ایجاد شده که برای رسیدن به یک موافقه به منظور رهایی گروگان‌ها نیاز می باشد. اسرائیل بعد از آن برای از بین بردن گروه حماس تعهد کرد که در 7 اکتبر سال 2023 گروه حماس بر اسرائیل حمله کرد که در آن در حدود 1200 نفر کشته شده و بیش از 250 نفر دیگر گروگان گرفته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی می خوانند. اردو اسرائیل روز سه‌شنبه گذشته گفت که در جریان عملیات جاری در غزه نیم اعضای رهبری یک شاخه نظامی حماس کشته شده و همچنان در حدود 14 هزار مسلح این گروه را یا کشته و یا دستگیر کردند. طبق تخمین اردو اسرائیل این شمار نصف جنگجویان حماس را تشکیل می دهد. در این حال مقامات صحی در غزه می گویند که در حملات اسرائیل دست کم 38 هزار فلسطینی در اینجا کشته شدند. اسرائیل تعداد تلفات سربازان خود را در غزه 326 نفر خوانده است.
شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه با من آرش همایون بودید. حال توجه کنید به برنامه شکست سکوت که آن را همکارم سلطان محمد سرور و همکاری تکنیکی شمس الحق میزبانی میکند.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادیم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم، ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام و اوقات بخیر شنوندگان عزیز. در این برنامه شکست سکوت سوری که همکارم گفت، من سلطان محمد سرور در خدمت هستم. سید عبدالباسط رحمانی، کارشناس مدیریت حوادث طبیعی، استاد نیلوفر انصاری، مسئول مدرسه عین الایمان از کابل، مهمانان برنامه هستند. همچنین خانم فرشته یعقوبی، فعال حقوق زنان را نیز دعوت کردیم، اما همکار تکنیکی پیوسته تماس میگیرن، با اونا وصل نشدیم هنوز، به امید این که با اونا هم وصل شویم. دوستان عزیز، موضوع این برنامه است که در اثر حوادث طبیعی و طوفان و سیلاب هایی که در چند روز اخیر در شمال و شرق افغانستان و در جنوب سرازیر شدند، تلفات هنگفت و خسارات وارد شده. گزارش ها می رسانند که اکثر تلفات به کودکان و زنان وارد شده است. می خواهیم در این باره بحثی داشته باشیم که چرا در همچنین حوادث بیشتر کودکان و زنان متاثر می شن. در آغاز می خواهیم که نظر کارشناسانه استاد رحمانی را داشته باشیم. رحمانی صاحب، به برنامه خوش آمدید.
سلام، عرض احترام حضور شما، شنوندگان بسیار عزیز و گرامی. در ابتدا جا داره که تسلیت عرض بکنم برای تمام بازمانده های این حادثه مصیبت‌بار، به ننگرهار زیبا که در حال حاضر در شوق به سر می بره، در وضعیت بسیار بد و اضطراری به سر می بره. اگر اجازه بدین بسیار کوتاه یک مقدمه داشته باشم.
بفرمایید.
بحث اقلیمی، بحث های محیط زیستی در حال حاضر در دنیا از سایر موارد داره کلانتر میشه، داره درشت‌تر میشه و افغانستان به عنوان کشور بسیار زیاد آسیب پذیر، توسعه نیافته، از جمله مناطقی هست که داره به شدت با این چالش ها به این صورت دست پنجه نرم میکنن و از یک طرف بحث های سیلاب ها، طوفان ها و از طرف دیگر خوشسالی ها، وقوع طوفان های ریزگر در اقصانوقات افغانستان به شدت امنیت زیستمحیطی کشور تحت تاثیر قرار داده و امنیت زیستمحیطی از جمله مؤلف های بسیار مهم و زیربنایی یک کشور هست که در وهله اول قبل از سایر فاکتورها میتونه روی زندگی مردمان و مناطق تاثیرگذار باشد. ما متاسفانه در یکونی ماه دو ماه گذشته تا اکنون بعد از سیلاب بسیار شدید و کشنده که در برکه بغلان داشتیم، در غور داشتیم، اکنون شاهد وقوع تندباد بسیار شدید و هم با بارندگی و سیلاب شدید در ننگرهار زیبا بودیم. به این معنا هست که داریم از شرایط بسیار سخت ناگوار تحمل میکنیم و پشت سر میگذاریم و با توجه به پروژکشن های جهانی، با توجه به تحقیقاتی که توسط سازمان های مختلف بین المللی در حال حاضر صورت گرفته نشان میده اگر کار جدی، برنامه‌ریزی دقیق، دقت صورت نگیره مطمئنا شرایط بدتری را ما پیش رو خواهیم داشت.
تشکر. رحمانی صاحب، سوال ما باز هم ایست که چرا بیشتر در همجو حوادث به زنان و کودکان تلفات وارد میشه؟ چگونه میتونیم از چنین تلفات جلوگیری کنیم؟ بفرمایید.
بله بله. خب زنان، خانم ها یا مجموعا اطفال به دلایل متعدد میتونن که جزء طیفی باشن از جامعه که بیشترین تلفات و خسارات دارن. برمیگرده به بحث های جامعه شناسی که ما داریم، بحث های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و در کل ساختاری که جامعه ما داره. در ابتدا دسترسی محدود به منابع و خدمات هست خانم ها و اطفال به دلیل محدودیت های اجتماعی، فرهنگی، دسترسی بسیار کمی به اطلاعات و هشدارهای جوی و راکارهای ایمنی دارند. اکثر خانم ها حتی مثلا گوشی ندارند، اکثر خانم ها دسترسی به اینترنت ندارند، خیلی جاها حتی شبکه های که بتونه به اصطلاح دسترسی خانم ها به رسانه ها هموار بسازه، فراهم بسازه، بسیار کم هست. و از طرف دیگر دسترسی محدود به خدمات اضطراری هست. اینها هم دلایلی هست که میتونه اونها را قادر، یعنی توانایی اونها کم بکنه برای از این که بتونن در چنین شرایط عکس العمل نشان بدن، در چنین شرایط خود و اطفال خود از وقوع حوادث نشان دور بکنن. وقتی اطلاعات نباشه، وقتی محدودیت به منابع و خدمات وجود داشته باشه، پیوسته به این محدودیتی وجود داره به اینکه خود بیرون بکشن و به اصطلاح در حالات اضطرار واکنش نشان بدن. و مسائل دیگه نقش های سنتی هست، یعنی محدودیت هایی که وجود داره از لحاظ سنتی در جوامع ما برای خانم ها، و از طرف دیگر همین وقت میبینیم محدودیت هایی که حتی برای مکاتب وجود داره. خانم ها متاسفانه مکاتب نمیتونن برن، به پوهنتون ها نمیتونن برن. اینا هم دست به دست به هم میده، در کل نقش از اینا رو ضعیف میکنه در جامعه، هم از لازمی که خود را حفظ بکنن، هم از لازمی که بالاخره اطلاعات کافی به اینا برسه. و به صورت کلی میتونم گفت آمادگی های ناکافی و آگاهی کمتری که در جامعه وجود داره. حتی خیلی از مردا هم متاسفانه جزء طیف هایی هستند که یا جان خود را از دست دادن یا زخمی میشن. برمیگرده به این که اداراتی که باید در مواقع اضطرار یا قبل از حالات اضطرار مردم را آگاهی بدن، مردم را هشداردهی بدن، اطلاعات درست رو برای مردم برسانن، بسیار ضعیف هستند. مثلا ریاست هواشناسی در افغانستان به عنوان یک واحد کار میکنه که این واحد بیشتر توجهش برای آماده سازی و تحلیل آمار و ارقام و اطلاعات در مواقعی هست، برای مخصوصا برای ترانسپورت هوایی هست، نه برای وقوع سیلاب ها. استشن های سنوپتیکی، استشن های هیدرومترولوژیکی که ما در افغانستان داریم، اینها نمیتونه و قادر به این نیه که اطلاعات تولید بکنه، مثلا آمار و ارقام تولید بکنه که اینها نقش به اصطلاح دقیقی در هشداردهی داشته باشه. وقتی میای هشداردهی را انجام میده کامل یک ولایت هایلایت میکنه، یعنی یک ولایت را کامل مشخص میکنه، مشخص نمیکنه به جزئیات بیشتر که کدام ولسوالی، کدام قریه، کدام کنار کدام رودخانه، کدام دریا، با چند کیلومتری. در واقع اینا نشان میده که دقت پایین این دیتا و این آمار ارقام برگرفته شده از امکانات کمی هست که متاسفانه در ساحه وجود داره و زیرساخت‌های ضعیف و نبود امکانات، اینا هم میتونم گفت جز عوامل دیگری هست که در حال حاضر وجود داره. خانه هایی که ساخته میشه اکثرا خانه ها در نزدیکی رودخانه ها ساخته میشه، در نزدیکی در مسیر سیلبرها ساخته میشه. این خانه ها با یک طوفان بسیار ضعیف میتونه که از بین بره و هیچ نوع به اصطلاح ساختاری، هیچ نوع روشی یا هیچ نوع به اصطلاح محدودیتی وجود نداره توسط ادارات مختلف. اگر بیایم ادارات را بررسی بکنیم در بحث های توسعه یابی یا توسعه یافتگی، مثلا شاروالی ها را بررسی بکنیم که نقش مانیتورینگ یا نقش اصطلاح نظارت از ساخت و سازها دارن، مثلا اداره شهرسازی را نگاه بکنیم، هیچ اصطلاح هم در داخل از این ادارات فساد وجود داره، هم در داخل ادارات آنقدر روشمند نیستن، نظاممند نیستن تا بتانن و حتی اصولی ندارن و اصطلاح پالیسی ندارن که توسط این پالیسی بیاین خانه ها را از عینک خطرات حوادث بررسی بکنن، از به اصطلاح فیلتر خطرات حوادث طبیعی بررسی بکنن. شما ببینید وقتی یک زلزله 4.5 ریشتری یا 5 ریشتری اتفاق میفته، حتی در شرق افغانستان که در پکتیا و پکتیکا اتفاق افتاده بود، در نزدیکی اسفرای خوس اتفاق افتاده بود یک نیم سال گذشته، چقدر خانه ویران شد، چقدر هموطنان ما جان خود را از دست دادن. و میایم به صورت کلی نتیجه گیری میکنیم که هم آگاهی بسیار پایین، آمادگی ناکافی، زیرساخت‌های ضعیف، نبود امکانات و از همون مهمتر فقر و نبود منابع اقتصادی، و اینها همه دلایل به صورت کلی دست به دست هم میده تمام مردم افغانستان آسیب‌پذیر ساخته و بیشتر از اون بحث های خانم ها و اطفال بیشتر در خانه هستند.
تشکر بسیار زیاد با معلومات جامعی که دادین استاد رحمانی. دکتر صاحب میبخشین، استاد نیلوفر انصاری مسئول مدرسه عین الایمان هم با خود در خط داریم، مهمان برنامه هستند. استاد انصاری تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین و با ما هستین در برنامه.
سلام و درود خدمت شما آقای سروری و سلام به مهمان برنامه و دوستان و علاقمندانی که برنامه ما را گوش میکنن. تشکر از شما همچنان که مرا در برنامه دعوت کردین. زنده و سلامت باشین آقای سروری.
استاد انصاری، چه فکر میکنین که آیا رسوم و عنعنات در قرا و قصبات سبب میشه که زنان هنگام آفات طبیعی خارج نشن و تلفات به زنان و کودکان وارد شوه، یا علتش چیست؟ بفرمایید استاد انصاری.
علت امین حادثاتی که حادثات طبیعی در افغانستان ما دو سال میگذره که دمی دو سال بیشترین حادثات طبیعی در افغانستان رخ داد که زلزله بود و سیلاب بود. اکثر از اینا در مناطق هستند که دور از این خانما و اطفالی که هستند در اونجا معلومات کافی ندارند در مورد حادثات طبیعی و با گفتی مهمان برنامه که اونا از برنامه هایی که در میدیا نشر میشه از اونا بی خبر هستند که برای اونا مثلا زلزله میشه، یک در تلویزیون اعلان میکنه از انگام زلزله باید در جای قرار بگیرین که براتون ضرر نرسه. اونا از هیچ چیز باخبر نیستن، فهم بالایی ندارن و اکثر از اونا خانمک هستن، از تحصیل دور هستن و نمیتونن که امو خود یا اطفال خود از این حادثات نجات بتن یا براین از خانه یا چون امی رسوم و عنانات هم باعث میشه که از خانه نبراین، چون مردا کار میشه یا اگر ما بیرو برایم کسی برم گپ بد میزنه با مو خاطر داخل خانه همی سیلاب و همه چیزی که میاین همه حادثات برمی خانما و اطفال رخ میده.
تشکر.
همی رسوم و رسم نواجه هم دنی چی دارم.
تشکر بسیار زیاد استاد. دکتر ممتاز یوسفزی متخصص سایکولوژی و رئیس اتحادیه زنان زراعت پیشه با ما هستن. دکتر صاحب تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و با ما در برنامه هستین. دکتر صاحب یوسفزی
سلام مجدد خدمت شما آقای سروری و میمونای عزیز برنامه و همچنان شنونده های رادیو آزادی، امیدوار هستم که همتان از ساعت کامل برخوردار باشین. تشکر میکنم که شما هم در این برنامه و مرا هم سهم دادین و سپاسگزار هستم از شما و از تیم تخنیکی تان.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب یوسفزی این سوال از شما داریم، چه فکر میکنین که علت چیست وقتی که آفات طبیعی میایه مانند زلزله و سیلاب تلفات اکثر به زنان و کودکان وارد میشه، علتش چیست؟ آیا سنت ها و رسم و رواج های عنعنوی است که زنان از خانه خارج میشن یا علت دیگه هم دارن؟ تا جایی که ما حس میکنیم وقتی که زلزله می یا آفت می یا سیل می مردا کوشش میکنن که اطفال و زنان خود از خانه خارج کنن، اما باز هم ما تلفات زیاد میبینیم میان زنان و اطفال. چرا؟ علتش چیست از نظر شما؟
تشکر آقای سروری، بسیار یک موضوع بسیار خوب را شما اشاره کردین. بلای تایید صحبتای میمونا که ببخشین که من کم دیرتر وصل شدم، هدفی است که نظر به این ستلایت که گفته شد بعد دو سال و این طرف خود تغییر اقلیم آمده و این آفت ها و این خوشتالی ها و این زلزله احتمال زیاد است که زیادتر شاید رخ بده، اما یک چیزی که بسیار مهم است باید است که این باید آگاهی برای تمام شهروند ما باید آگاهی داده شود. متاسفانه که آگاهی نیست، مثلا از طریق صفحات اجتماعی یا فرض مثال از طریق سوشال میدیا و بعض ولایت هایی که اونا متضرر ادامی دو سال اونا چقدر متضرر شدن و این آفت ها در ولایت های کامد بیشترین خانم ها، بیشترین آخوان ما، اطفال ما، یعنی آگاهی کلی نداشتن که مثلا تغییر اقلیم هست، یعنی که آفت ها مثلا سیلاب میشه، سیلاب ها زیادتر میشه و خوشتالی زیادتر شده میره و دفعالی از این زلزله و حادث زلزله زیادتر میشه. این برایشان تا آگاهی نیست و برای باید از گفته شود که شما باید از قبل از خبل باید برایشان آمادگی خواهد داشته باشن. زمانی که آسمان مثلا یک بارش میشه باید اینا چه قسم خود از خود افاظت کنن و دفعالی از این زمانی که زلزله میشه مثلا خودم به کدام جای خود باید از برسانه. این زیادتر نظر به نبود سواد، نظر به مشکلاتی که ما در افغانستان داشتیم در طی 43 سال که در افغانستان جنگ بوده، یعنی که همیشه ولایت‌های دوردست ما آگاهی نداشتن و از تمام آفاتی که برش بالایشان میه و مثلا برشان رخ میده اینا بیشتر معلومات ندارن و نمیتونن که خود حفاظت کنن و اطفال خود حفاظت کنن، یا مثلا زیادتر به این حوادث ها که متضرر میشه انی کودک ها متضرر میشه و انی خانم ها متضرر میشه. بخاطرشی بخاطر ازی که اینا داخل خانه می باشن و مردها معمولا اگر کاربار کاری هم نداشته باشن ممنون در خانه میشن، اونا بیرون از خانه ما براین مثلا در یک جای دیگه میشن یا که دوستای خود میشن، اونا میتونن که چه قسم از خود افادت کرد. اما خانمایی که خصوصا سواد نمیداشته باشن و ایستو که خانمایی ما داریم که هم باردار است و طفل یک سال و دو ساله را دارن که بخواد اقلاق طفلاشن شیده شیر است، اگر مثلا یک مادر مثلا یه آفت بیه مادر نمیتونه که دو تا سه تا طفل چه قسم انتقال بده و در کجا رو ببره و از این جلوگیری کنه از این آفت که در بالای ازی آمده. متاسفانه پس باز متضرر که میشه امی زنها در افغانستان متضرر هستن و امی اطفال همی کودکان متضرر هستن. بنا هم باید است که صفحات اجتماعی مثلا ما بسیار زیاد از رادیو آزادی زیادتر بسیار زیاد سپاسگزار هستم که همیشه اینا برنامه بسیار خوب را داشتن و آگاهی بیشتر برای طبقه کسایی که با سواد هستن یا نیستن این همیشه اینا به گوش رساندن و این برنامه بسیار خوب را داشتن که تا زنها را در بخش حق و حقوقشان بشن آگاهی بیتر بیشتر خانمایی هستن که حق و خودم آگاهی ندارن و این موضوعی که شما امروز سرش بحث میکنید یک موضوع بسیار مهم است که تغییر اقلیم است. مثلا روز گذشته که ما در ولایت ننگرهار سیلاب آمد ببینیم چقدر نفر متضرر شدن و چقدر نفر ما تلف دادیم. زیادترش اگر ما هر خواب هم بگیریم زیادترش خانما بوده زیادترش کودکا بوده که این باز هم برمیگردیم به این مسئله که یک خانمه که در ولایت های ما زیادتر خانمایی هستن که 10 تا 8 طفل به دنیا میارن و مردها همیشه مرد سالاری در افغانستان بوده و برای مردها اشاره میکنه زن گفته میشه که وظیفه دمی طفل آوردن است و طفل نگاه کردن است. این مسئول تو هستی اما این فکر نمیکنن که یک زنی که باردار باشه و 3 تا 4 طفل هم چه قسم بتونه که در یک جای ورک بوره از او مواظبت کنه. یک مسئله و دیگه تغییر اقلیم است. به تمام کشورها تغییر اقلیم آمده که این احتمال داره که ما زیادتر شاید از این متضرر شویم. اینا رو پس حکومت مثلا دولت باید چی کار کنه که این از طریق صفحات اجتماعی باید از طریق سوشال میدیا به خصوص تلویزیون ها مثلا برنامه‌ای که هست باید بر سر ازی باید بس شوه که چه قسم زمانی که یاد سرخ میتش شما چه قسم کنه از خود حفاظت کنه. حفاظت فرض از هر کس اگه او قسمت و نصیبه که میگن که به شکل عامیانه ما بگیم که حادثه که میایه مرگ از طرف جانب خدا است اما جان نگاه کردن برای هر مسلمان برای هر انسان فرض است که باید ما جان خود از اولاد خود باید ما حفاظت کنیم. بنابراین اگر ما کسی که باید بخصوص به 3 سال که پیش آمد بازم تمام خانما در داخل خانه شده حتی خانمایی که باسواد بودن خانمای باسواد که بودن داخل خانه هستن از بعض موضوعات اینا آگاهی ندارن. گذشته 3 سال که مثلا خانما در بیرون در دفاتر کار میکردن در شفاخانه ها کار میکردن در جاهای مؤسسات کار میکردن اینا از زبانه که دیگه خود بسیار موضوعات آگاهی پیدا میکردن میتونیستن که معلومات داشته باشن اما متاسفانه بعضی کسایی که امروز داخل خانه خود کار میکنن فقط با کامپیوتر خود اگر با اونمو کاربار خود هست از دیگه زیادتر از این معلومات ها نداره. این گفایی هست که بازم عدم اینمی مشکلات ما عدم بیسوادی هست. اگر ما سواد کافی داشته باشیم در باره تغییر اقلیم معلومات داشته باشیم مثلا آگاهی به دیگر رابطه ما دیگه بس دیگه بسیار مهمی هست که اگر مکتب باشد در میال اگر مکتب مکاتب می بوده امروز باید از یکی از مزامین را باید از میگفت به خاطر تغییر اقلیم اگر ما باییم که ساتلایت پیش از امارات اسلامی در باره ازی خود گفته شده بود که تغییر اقلیم تا سال 2030 احتمال داره که خوشسالی حد زیادتر شوه و در پالی ازی امکان ازی هست که زلزلات بیشتر شوه سیلاب ها زیادتر شوه و این مشکلات ها در افغانستان نیکی در همه دنیا تغییر اقلیم آمده و این مشکلات ها را ما داریم. اما دیگه کشورها پیش از پیش برای تدابیر خود گرفتن که مثلا چی کار کن اما متاسفانه در کشوری که ما در جنگ زده هستیم کشوری حقیر فقیری که هستیم با این مشکلات ها ما در پنجه نرم میتونیم با این مشکلات ها رو ما داریم. امیدوار هستیم که حکومت ما دولت ما نهادهای بین المللی که بر افغانستان امروز آمد در این قسمت اینا باید همکاری بیشتر داشته باشن و بر مردم همکاری کنن. تشکر آقای سروری.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب محترم. خانم فرشته یعقوبی فعال حقوق زنان نیز با ما وصل شدن. خانم یعقوبی به برنامه خوش آمدین.
عرض سلام ادب دارم خدمت شما. امید که جور و سدمند باشین. تشکر در خدمت هستم.
در آغاز برنامه گفتیم خانم یعقوبی که آفات طبیعی که وارد شده در روزهای اخیر در شرق افغانستان به علت تندبادها و سیلابها بیشتر تلفات به زنان و کودکان وارد کرده، توصیه شما به خانمهایی که در داخل خانه هستند چیز که هنگام وقوع چنین حوادث از کدام راهکار کار بگیرند، چی کنند که هم خود نجات بتن هم اطفال خود و هم خانواده خود؟
تشکر از برنامه بسیار خوب شما. میخوام اظهار تاسف بکنم دلیل از اینکه ما باز هم در یک حادثه طبیعی تعدادی از هموطنان خود را از دست دادیم و متاسفانه این حوادث طبیعی به نحوی در افغانستان در همه ولایات امسال و سال گذشته اتفاق افتاد. پارسال زلزله هرات و بعد از اون متعاقباً سیلاب در غور و هرات و حالا که حادثه که در جلال آباد اتفاق افتاده. یک سوال بسیار مهمی که وجود داره ای هست که آیا زنایی که در داخل خانه هستن اونا صدای ما رو میشنون یا نه، چون آنقدر محدودیت ها متاسفانه زیاد شده که من به این باور هستم که زنای داخل خانه هم نمیتونم آموزش ها و اما راکارهای بیاموزن تا بتونن خود محفوظ بدارن و مسئولیت داشته باشن. امیدوار هستم صدا ما بشنون. چیزی که بسیار مهم هستی هست که ما بیاموزیمی که وقایع بکنیم خوده. باید خانواده ها، خانم ها و افراد خانواده ای که آموزش ها رو دارن آموزش ها رو انتقال بدن برای دیگه افراد خانواده، به خصوص برای زنا. زنا سعی بکنن که تدابیر وقایعی یاد بگیرن که زمانی که اتفاق میفته، حوادث اتفاق میفته، چطور خود طفل خود و اعضای خانواده خود مسئول نگاه کنن و ای که در جریان بحران یا حوادث چطور باز هم امنیت خود، مسئولیت خود در نظر بگیره و بعد از اینکه حادثه ختم میشه چطور بتونن دوباره به زندگی نرمال و عادی خود برگردن. من امیدوار هستم که او تعداد خانم ها صدا ما بشنون. مخواست از اونا ای هست که اگر دسترسی به امکانات دارن معلومات خود در قسمت وقایع از حوادث و مسئولیت از حوادث در معلومات خود زیاد بسازن، سعی بکنن برنامه های آموزشی مثل این برنامه های رادیویی تلویزیونی که از طریق رسانه ها هست معلومات از طریق او برنامه ها بگیرن، مجله هست، روزنامه هست، کتاب هست و یا از طریق اخبار اگر کدام معلومات داده میشه معلومات به دقت گوش کنن، حتی یادداشت بکنن و این معلومات را انتقال بدن از یک نفر به یک نفر دیگه. و چیزی که خوبی که امروز وجود داره اینه که همگی به شکل از ارتباط دارن با شبکه اجتماعی، از شبکه اجتماعی استفاده بکنن. خود چک کردن هوا میتونه اونا بسیار کمک بکنه که و دیگه ای که معلومات خود زیاد بسازنی که خانهشان باید کجا موقعیت داشته باشه، آیا همین خانهی که زندگی میکنن مسئول هست یا نیست. در همه قسمت ها معلومات خود اضافه بکنن و این معلومات را از هر طرف، از هر گوشه و از هر کنار کسب کنن.
تشکر. تشکر خانم یعقوبی. سید عبدالباسط رحمانی، کارشناس مدیریت حوادث طبیعی، هم با ما مهمان هستند. رحمانی صاحب، توصیه شما به خانم ها و کسانی که هنگام وقوع سیلاب ها و آفات در داخل خانه می باشند چیست که چطور کنند که هم خود نجات بتن و هم اطفال و اهل خانه خود؟ رحمانی صاحب،
بسیار زیاد تشکر سرویس گرامی به ادامه صحبت های مهمانان نهایت گرامی. من میخوایم یاد بکنم که حالا همه آگاه هستیم بر این که بحثای محیط زیستی، بحثای اقلیمی، حوادث طبیعی و ویژه سیلاب ها، طوفان ها در افغانستان داره به یک سناریوهای تکرار میشه که مداوم میبینیم و مستمر میشه. یعنی میزان فریکانسی یا میزان تکراریت و فوریت این حوادث افزایش یافته در افغانستان. بنابراین ما به عنوان افراد و جوامعی که در این کشور بسیار آسیب پذیر زندگی میکنیم باید برای حفظ جان و مال خود را آگاه بسازیم، خود را هوشیار بسازیم و در این مورد تحقیق بکنیم. یعنی تحقیق میمانه که حالا کتاب برداریم و بخونیم. یعنی کمترین تحقیقی که میشه در این عرصه خواهرای ما در خانه حضور دارن، کهنسالها داشته باشن و حتی جوان ها و بزرگ کسانی که بالغ هستن، مردای ما که بیان برای خواهرای ما آموزش بدن. این هست که بحث های مثلا حالا ما این موضوعات رو نگم، این هست که وقتی یک حادثه که مرتبط به اقلیم هست، وقتی یک بارندگی شدید، وقتی یک توده از ابر قراره به یک منطقه وارد بشه، از این از خود علائمی داره. مثلا وقتی بارندگی شدید میایه به یک منطقه، ما میبینیم که در ابتدا باد شروع میشه، در ابتدا مثلا خود آسمان از خود یک چیزای ظاهر میشه که تیره و تار میشه، یک حالت پیدا میکنه که از حالت نرمال متفاوته. مثلا ما از این نشانه ها باید آگاه بشیم. اگر ما دسترسی نداریم به آمار و ارقام هواشناسی، میتونیم پی ببریم که حالت دگرگون میشه. ما باید متوجه باشیم، به ویژه ولایات شرقی افغانستان از لغمان، ننگرهار و میاین به این طرف پکتیا و پکتیکا و خوست و کابل، کنر، لغمان، اینها و سایر ولایاتی که در شرق افغانستان هستند و در مرکز افغانستان قرار دارند، اینها ولایاتی هستند که متاثر از اقلیم مانسونی هند هستند در تابستان، و تابستان همیشه تحت تاثیر این اقلیم قرار می گیرند و تاثیرات اقلیمی و به اصطلاح پیامدهای گرمایش جهانی سبب شده که این سیستم هوایی، این سیستم هواشناسی افزایش پیدا بکنه، شدت بیشتر پیدا بکنه. وقتی درجه حرارت در سطح دنیا افزایش پیدا میکنه، بی معنا هست که سیستم هوایی، مدل هواشناسی انرژی بیشتر پیدا میکنه تا فرایندایش تبادل یا به اصطلاح حرکت بیشتر و به اصطلاح دینامیک قوی تر داشته باشه. پس به این معنا هست که رطوبت بیشتری ما دریافت میکنیم از طرف شرق افغانستان در تابستان، و این رطوبت بیشتر وقتی میآید به سطوح سرد، به جایی که در ارتفاعات از در او میآمیزه، یعنی با همدیگر اینا تداخل پیدا میکنن، باعث میشه که شرایط بارندگی بالا بره، شرایط یا به اصطلاح احتمال بارندگی بالا بره و یک دفعی حتی در فشار هوا تغییرات به وجود میآید. وقتی در فشار هوا هم تغییرات به وجود میآید، احتمال وقوع به اصطلاح خود باد، طوفان ها نیز افزایش پیدا میکنه. بنابراین پارامترهای هواشناسی روز به روز، سال به سال ما رو بیشتر تحت تعقیب قرار میده، و ما متاسفانه سیستم های هواشناسی که بتونه این پارامترها رو به صورت ریل تایم، یعنی به صورت لحظه به لحظه به ما گزارش بده و اینها را مردم توسط پلتفرم های مختلف، چی از طریق گوشی، چی از طریق سیستم های مخابراتی، چی از طریق یک سیستم مشخص شده، حتی در مساجد همین لحظه یک پتانسیل بسیار خوبی هست برای هشداردهی قبلی، که این آمار و ارقام، این تحلیل ها بسیار به یک زبان ساده و عامیانه آماده شه، توحید شه و مساجد داده شه، تا توسط از او اگر مردم ما به مخابرات دسترسی ندارن، به اینترنت دسترسی ندارن، از این طریق از طریق بلندگوها با خبر بشن. بنابراین حداقل ما خود را آگاه بسازیم به علائم و به نشانه هایی که میتونه تغییرات و هوایی رو برای ما نشان بده، اونا رو با خبر بسازیم. مسئله دیگر این هست که وقتی چنین اتفاقی صورت میگیره، وقتی میبینیم که خب بارندگی خیلی جاها از بالادست، از گریه های بالادست، از ولسوالی های بالادست مردم رو با خبر میسازن. مردم افغانستان اگرچه امکانات کم دارن، اگرچه در فقر به سر میبرن، اما مردم میبینن که همیشه در پلوی یک دیگر، در همدردی، در کمک رسانی، در برادری، در همزیستی همیشه نمونه ای بودن برای جوامع دیگر، و این ما میتونیم شاهد باشیم در اتفاقات گذشته. اگر در زلزله که در ایران اتفاق افتاده، اگر دیدیم که از تمام ولایات افغانستان همه دست به دست هم دادن و کمک کردن، اگر در سیلابی که در بغلان اتفاق افتاده، همه دست به دست هم دادن برای برادران و خواهران خود در بغلان کمک رسانی کردن، به میپیمانه در ننگرهار. ولی ما همین لحظه در ولسوالی ها میکانیزم هایی که در بحث هشداردهی داریم، این میکانیزم ها طوری شده که ولسوالی های بالادست، ولسوالی های پایین دست با خبر میسازن. ولسوالی های بالادست یعنی جایی که بارندگی ها در ابتدا در اونجا صورت میگیره و اونا بارندگی ها قبل از فرد دریافت میکنن، شاید اون بارندگی ها تاثیر کمی به آنها داشته باشه، اما وقتی این آب، این روان آب روی یکدیگر انباشته میشه، روی یکدیگر جمع میشه، از تپه ها، از شله های مختلف، اینا همه میآیند، ولسوالی های پایین دست، نقاط پایین دست بیشتر تحت تاثیر قرار میده. خوب است که این میکانیزم ها را ما روی دست بگیریم، از خیلی خیلی جا اگر با این آشنا نیستن، این را روی دست بگیرن، و وقتی خبر و وقتی تلفن از بالا دست میرسه، به مساجد اعلان بکنن، به شوراها اعلان بکنن، جوانای رضاکار، حتی تیمهای رضاکار همین لحظه میشه که ایجاد بشه. از پتانسیل های جوامی ما همین میتونیم بگیم که قسمت زیادی از نفوس افغانستان، بیشتر از 60% نفوس افغانستان جوان ها هستند و جوان ها میتونن نقش عظیمی در بخش رضاکاری، در بخش کمک رسانی، در بخش امو به اصطلاح دیسمینیشن یا بعض خبر رسانی، اطلاع رسانی و هشداردهی حوادث داشته باشند.
تشکر بسیار زیاد رحمانی صاحب محترم از معلومات جامع شما. دکتر صاحب یوسفزی، شما رئیس اتحادیه زنان زراعت پیشه هم هستین، معلومات شما چی میگه که چقدر خسارات وارد شده در مناطق آسیب دیده در شرق افغانستان؟ گزارش های دارین؟
بله، تشکر آقای سروری. نظر به تغییر اقلیم، نظر به این سیلابا، سکتور زراعت بسیار زیاد متضرر شده که ما ارقام بیشتر شده داریم، به خصوص به ولایتایی که مثلا این سیلابای کامت، مثلا ولایت بغلان ما بود، این چند روز پیش شاید ولایت ننگرهار بودیم، ولایت ایرات ما بود که مثلا ما بیتین کشت زعفران را داشتیم که در اونجا با هزارها هزارها خانم در او کار میکردن. و این سکتور زراعت نظر به تغییر اقلیم اینا بیشتر متضرر هستن و در ولایت ها و روستایی که خانم ها، شما همه دوستا، همه برنده ها و شنونده ها و ملت ما میفهمن که در روستا کلگی مصروف کشت زراعت میباشن. خانم ها، آقایان، اینا فقط عاید درآمدشان از نمو زراعتشان است، از نمو کشتشان است. متاسفانه به تغییر اقلیم و نظر به سیلابا اینا بیشترین باز هم خانم‌ها متضرر شدن که در خودم کشت میکردن داخل خانه خود، همچنان آقایان هم که اونمو در درآمد سالانهشان از نمو کشتشان بود. متاسفانه که زمان که یک زمین اونا سیلاب زدن میشه، بعد قبل تا 5 سال تا نمیتونن که دو کش کنن، به خاطر از اینکه تمام اما به اصطلاح آمیانی روستایی ها صحبت کنم که اما لواب و شربت اما زمین از بین میره که پس نمیتونن که خوبتر حاصل بده. یعنی متضرر بودن، شاید که ما دو سال بعد یا یک سال بعد دیگری نخواد که یک بوجی هاردان به قیمت بسیار بلندتر شاید ما بدست بیاریم. و زمانی که از یک کشور ما وارد کردیم بازم قیمت ها هم بلندتر میشه. با به می خاطر ما زیادتر ارقام را که ما گرفتیم در روستاها، زیادتر کسایی که مالدار بودن، مثلا امو تمام مال و امو بخش زراعتیشان، بخش مالداریشان همش از بین رفته که اونا یعنی فیصدی 75% زراعت در دو سال که پیرشتک اینا بیشترین خسارت دیدن و متضرر هم شدن. و دیگه که بعض ارقام دیگه که ما داریم که بخش سکتور زراعتی ما که هستن، زمان که میوجات از اینا پخته میشه یا بخواین که وارد کنن و دیگه صادر میبخشین صادر کنن به دیگه کشورها، مشکلات که کشور همسایه ما هست پاکستان، اینجا برمک مشکل دیگر ایجاد میکنه که راه بند میشه و این صادرات متوقف میشه. باز هم در بازارها قیمت تمام میوجات و سبزیجات بشه و قیمت نازل به فروش میشه که تا مصرف امو خود دیاقین واره هم پوره رو میکنه. و زیادتر همی فقر و بیچارگی دامنگیر مردم روستایی ما زیادتر است، به خصوص ولایت ها و ولسوالی های ما که بیشترین آسیب اونا دیدن و میبینن هم. و در ولایت ایرات که همی سیلاب که آمده که ما فکر نکنم که بسیار از تولید بهترین زعفران ما داشتیم که مثلا خوبتر زعفران ما میگرفتیم از که بالاتر از کشور ایران هم که محصول زعفران ما بالاتر بود، اما متاسفانه که دو هم متضرر شدیم. اینم طور سه بسته تمام زراعت ما اول شکست شده که 75% خانما واقعا به این قسمت اینا متضرر بودن و رای بیرون هست زیرا ما هم فلحال ما نداریم، فقط این رای بیرون رفت از زمین همی هست که در زمان اگر زمستان باشه باید است که پیش ازی باید برزی دین اوساد نظر گفته شده که یعنی ادقل بتانند که کار اخده پیش برند و در باری از این مامو چنل کسایی که میواجه تولید دارند باید از برزینا سرفانا در نظر گفته شده که و دیگه آل خو کشور جام جهانی آمدن به افغانستان. به خاطر چی آمدن؟ به خاطر می آمدن که باید که مردم افغانستان کمک کنن، اما کمکایشان بیشتر کمکای است که اما تو ظاهری خود نشان می دهند و در صفحات ایران میگن که مهم نکردن کمک بر افغانستان هستند. متاسفانه که هیچ کدام کمکشان بر مردم افغانستان نامده، فقط یک نمایشی هست. اگر یا می خواهند که بر مردم افغانستان اینا کمک کنند، باید سیستم بر بخش سکتور زراعت، باید سیستم قدرهی را باید اینا جور کنند، سرفانه ها را باید جور کنند، فابریکات را بسیار خوب جور کنند. اینا می خواهند که فقط مردم افغانستان همیشه گدایگر باشه و پشت یک بوجی هارد، پشت یک بسکر روغن، یک بوجی نبودند.
دکتر صاحب، بله، این نگرانی هست. این نگرانی هست که با وجود ادامه چنین کمک‌های خارجی، خود پیداوار داخلی یا پتانسیلی که مردم برای تولید داره متضرر خواهد شد. دکتر، سوال دیگه ما ایست که در مناطق آسیب دیده از سیلاب آل کمبود آب آشامیدنی حس میشه. اگر به شنوندگان عزیز ما، به زنان، به خانوما که در خانه هستن توصیه داشته باشین، چون چاه‌ها و منابع آبی هم آلوده شده. دکتر،
سیستم آبیاری ما قسمه هست که حالا خود نظر به این که مثلا نمی خود امی سیرابا که میشه خود ازی آب آشامیدنی را اینا آلوده میسازه و خرابتر میشه. حتی اگر این جیان پیدا کنه، حتی فضا آلوده ازی که هم آلوده تر میشه. و در قسمت چا، بعد ازی که مثلا باید چا افر چا کمتر آل اجازه نمیدن که مثلا چاه اوفر شوه، یک مشکل دیگه بر مردم ایجاد شوه دیگه، تمام مردم افغانستان، ملت بیچاره و مظلوم ما، اینا توان خرید آب معدنی ندارن و زیادترشان معلومات خم ندارن که چقدر ای برمشان بزداز ای برشان ضرر میرسانه. و زیادتر کسار اگر شما بیرین به میشافه خانه که بیرین، یعنی ما بعد تا اینجا بر ارقام بر 80% مردم افغانستان دچار مشکلات تکلیف های میده و گرده هستن که اینا از این ها بخاطر ازی که از آب آشامیدنی سی اینا استفاده نمیکنن. باید این قسمت مثلا در یک کشور ما، هم کشور همسایه برتون میم که اونا قبل از این قسمت ها یا مخزنای بسیار خوب را جور کردن که مردم میتونن که از او بگیرن. همین کشورایی که همسایه تن اگر ما نمیتونیم، باید از یک تیمای تکنیکی که در افغانستان در این بخشا کار میکنه، باید در کشورهای همسایه برن در ناتر ننگار بین که چه قسم باید در قسمت آب آبشا آشامیدنی بر مردم چی رقم صورت ها را باید اینا ایجاد کنن. شکر که نه از اون استفاده کنم. اطفال ما بیشترین اطفال که امروز ما در شفاخانه ارقام شبیه این که روز در سرویس خبرها که چقدر شفاخانه اطفال در شفاخانه بسر از بخاطر چی؟ بخاطر می ایست تکلیف های این سوال هستن. مثلا
تشکر
بفرمه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. رحمانی صاحب محترم، سوال ما از شما ایست که در شرق و مناطق آسیب دیده از سیلاب ها آب آشامیدنی آل دسترسی برش کمتر شده، اگر دی باره توصیه داشته باشین برای شنوندگان ما که دی حالت آدم از کدام آب استفاده کنه؟ آب جوش بده یا چطور کنه؟ رحمانی صاحب،
وقتی تشکر جناب سروری صاحب، وقتی سیلاب اتفاق میفته یک میزان زیادی از روان آبی که در یک پهنه از زمین جمع شده که این زمین دارای آلودگی های بیولوژیکی هست، آلودگی های کیمیاوی هست، فیزیکی هست، در خود انواع میکروب ها داره و از خود به اصطلاح ذراتی داره که میتونه اگر به اون صورت نوشیده شه، استفاده شه، مطمئنا برای سیستم صحی، برای بدن انسان تاثیرات خیلی بد و منفی به جا بگذاره. من هرچند دکتر سه تشریف دارن، باز میشه که اونا اگر فرصت داشتن به این موضوع بیشتر صحبت بکنن، ولی در کل آب سیلابی اصلا توصیه نمیشه، به هیچ وجه ممنوع هست که از او استفاده بشه. به ادامه خود وقتی آب میای پهنه زمین رو میگیره، هوای سطحی رو آلوده میکنه، هوای زیرزمینی رو آلوده میکنه و باید در چنین شرایطی اگر امکانات باشه، بعضی کت های واش میگن، کت های صحیح میگن که کت ها استفاده میشه که پیوریفیکیشن میکنه، یعنی آب گندزدایی میکنه، میکروبزدایی میکنه، به اصطلاح تصفیه میکنه، میتونه که مو آلودگی های فیزیکی، آلودگی های بیولوژیکی و کیمیایی را حذف کنه. این کت ها را سازمان هایی که در بخش واش، در بخش کمک رسانی، در تهیه آب دارن اونها را برای مردم توضیح بکنن. و مسئله دیگر وقتی که کت‌ها و این امکانات وجود نداشته باشه باید برای استفاده از آب چی تهیه و به اصطلاح رفع نیاز به آب نوشیدنی تلاش بکنم که حداقل از آب معدنی استفاده بکنم و از نقاط که مجاور هست از ملسوالی های و مناطقی که مجاور هست و در اون قسمت فیل نیامده توسط تانکرها آب انتقال بدن و برای مردم آماده بسازن.
تشکر بسیار زیاد استاد رحمانی. استاد نیلوفر انصاری، سوال ما از شما است. شما مسئول مدرسه هستین، مدرسه عین الایمان. توصیه شما به خانواده ها چیست که در هنگام آفات طبیعی چطور بتانن اطفال خود را حفاظت کنن و نجات بتن؟ استاد انصاری بفرمایید.
سلام و مجدد. من صحبت های میمانه برنامه را شنیدم، بسیار معلومات مفید برای هموطن عزیز ما دادن. وقتی که همی آفات طبیعی رخ میدهد، قسمی که گفتیم بیشترین تلفات همی اطفال و خانما میگیرند و می خاطر باید از به گفته آقای رحمانی ما تیم های جور شوه که برای فامیلا و خانم هایی که در قرا و قصبات که دور از شهر هستن و اونا دسترسی به تلویزیون، به موبایل و به هیچ چیز ندارن، برای اونا برن توصیه کنن که چگونه اطفال خدا و همه خدا از این حادثات طبیعی نجات بتن و چگونه اطفال خدا از زیر سیلاب ها دور کنن یا از باران و از چیزا. و اکثر همی کسایی که در اطراف زندگی میکنن، در قلعه و قصبات زندگی میکنن، خانه های از اونا مکمل کلش از گل است و اکثرشان زیر همی خانه ها میشن. اگر بتانن مادرها و فامیلا همی اطفال خود وقتی که باران شدید شد از خانه بیرون کنن، از ساحه دیوار که باشه از اونجا دور کنن، میتونن که اگر آسیب هم ببینن کم آسیب میبینن و قدر زیاد آسیب نمیبینن. مثلا در زلزله دمی حوادث یا در مساجد اعلان شوه یا دولت ما بتانه که یک گروپ از کارمندار را جور کنن که برن در ولایات یا در مناطقی که دمی حادثات طبیعی گرفتار هستن، برای از اونا توصیه کنن تا بتونن که جان خود و اطفال خود نجات بده. غیر از او هیچ ما نمیتونیم که چه قسمی اطفال از این حادثات نجات میدیم. بعد از این که حادثات طبیعی رخ میده، اکثر کسایی که زنده هم میمانن از این حادثات به مریضی های گوناگون گرفتار میشه، یا چون در قرآن آمده که بعد از هر آفت طبیعی یک مریضی یا یک ویروس در همون منطقه یا همون ساحه منتشر میشه. خانم گفتن که تشکر.
خانم یعقوبی در دقایق اخیر برنامه هستیم. اگر توصیه خاصی به خانمای کشور داشته باشین که هنگام حوادث طبیعی آفات چی راهکاری را پیش بگیرن و خود نجات بتن و اطفال خود، بفرمایید.
همین که ذهن جستجوگری داشته باشن راجع به حوادث و این که چطور میتونن خود واقعی بکنن، اطفال خود واقعی کنن، معلومات خود زیادتر بسازن و این که این وظایف کی هست که معلومات به دست از اینا قرار بده، وظایف دولت هست، مسئولین هست که مردم را آگاه بسازه، کمپان های آگاهی دهی را بندازه، تبلیغات لازم را انجام بده، مسئولیت های دولت هست و در کنار از او خانم ها هم باید چون قربانیان اصلی حوادث طبیعی هستن خودشان معلومات خود اضافه تر بسازن و بتانن شرایط وقایی و یک شرایط مسئول در حوادث طبیعی برای خود تعریف بکنن و خود مسئول نگاه کنن.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب یوسف زایی میخواهیم در پایان برنامه توصیه های شما را هم به هموطنان عزیز خصوصا زنان داشته باشیم.
تشکر آقای سروری. ما پیشنهاد ما به تمام خوارای ما در افغانستان به تمام به خصوص برای چون که ما زیادتر برای خانمای روستایی کار میکنیم، زیادترشان آگاهی کلی ندارن، پیشنهاد من هی است که اینا خود مثلا آگاهی خصوصا در این روزای جمعه که مثلا به مسجد ها و از طریق مسجد ها برای دومان برای که ملا صاحبای ما تبلیغات نکنن سر کوشش کنن که در این مورد برای
معلومات حاصل کنن
که مثلا معلومات حاصل چون که معلومات کلی تشکر. ندارن و خدا آگاه باید بسازن بخاطر خدا آگاه
تشکر دکتر صاحب. وقت ما به پایان رسید. ما از مهمانان عزیز خود دکتر صاحب ممتاز یوسفزی متخصص سایکولوژی و رئیس اتحادیه زنان زراعت پیشه تشکر میکنم و همچنین از سید عبدالباسط رحمانی کارشناس مدیریت حوادث طبیعی، استاد نیلوفر انصاری و فرشته یعقوبی. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به خداوند کریم می‌سپاریم.